آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر روسیه از اتلاف وقت ایران در ادامه مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا از ایران خواست به سانسور اینترنت و انداختن پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای پایان دهد. و بر اثر حمله هوایی اسرائیل به باریکه غزه 12 نفر مجروح شدند. هفته بامداد در ایران. سلام و صبح خیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ از شما دعوت می‌کنم در آخرین شنبه سال و در حالی که از سال کهنه تنها حدود 14 ساعت باقی مانده، نیم ساعت با ما و با مجله بامدادی رادیو فردا همراه باشید. شنبه 29 اسفند 88، 20 مارس 2010. در مجله بامدادی مروری می‌کنیم آخرین خبرها رو و نگاهی می‌اندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع کنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
بامداد بر شما خوش. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با تاکید بر اینکه ایران فرصت گفتگو با جامعه جهانی را از دست می‌دهد، هشدار داد که جمهوری اسلامی ممکن است با وضع دور جدیدی از تحریم‌ها مواجه شود. آقای پوتین در ملاقات با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا همچنین از امکان حمایت کشورش از قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت سخن گفت. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از یوری اوشاکوف رئیس دفتر ولادیمیر پوتین گزارش داد که نخست وزیر روسیه حمایت این کشور از قطعنامه تحریمی ایران را ممکن و محتمل دانسته است. اتحادیه اروپا میگوید ایران باید از سانسور اینترنت و انداختن پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای خودداری کند. در غیر این صورت با اقداماتی برای توقف این روال غیر قابل قبول مواجه خواهد شد. ایران که پیمان ممنوعیت اختلال الکترونیک بر پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی را امضا کرده است، پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته، روال خود در ایجاد محدودیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای و ارتباط اینترنتی را تشدید کرده است. در پیشنویس بیانیه اتحادیه اروپا که به رؤیت خبرگزاری آسوشیتد پرس رسیده، آمده است که این اتحادیه اقداماتی که حکومت ایران برای جلوگیری از ارتباط آزاد و دریافت اطلاعات از طریق تلویزیون، رادیو، شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت به کار می‌گیرد را با نگرانی بسیار دنبال می‌کند. قرار است این بیانیه در جلسه هفته آینده اتحادیه اروپا به تصویب کشورهای عضو برسد. مقام‌های حماس می‌گویند در حمله راکتی جنگنده‌های اسرائیلی در شامگاه جمعه به مناطقی از باریکه غزه دست کم 12 نفر مجروح شدند. ارتش اسرائیل وقوع این حملات را تایید کرده و گفته است که محل فعالیت‌های شبه نظامیان فلسطینی مورد هدف جنگنده‌های اسرائیلی بوده است. این حملات که به فرودگاه غیرفعال غزه و تونل‌های حفر شده در نزدیکی مرز اسرائیل صورت گرفت، در پی حملاتی صورت می‌گیرد که ارتش اسرائیل عصر پنجشنبه به بخش جنوبی غزه در نزدیکی مرز مصر صورت داد. اسرائیل می‌گوید این حملات پاسخ به حملات موشکی شبه نظامیان فلسطینی به خاک آن کشور است که در نتیجه آن روز پنجشنبه یک کارگر تایلندی کشته شد. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در پیامی نوروز را به ایرانیان تبریک گفت. آقای میلیبند با تاکید بر اینکه ارتباط‌ها بین شهروندان دو کشور محکم و پابرجاست، اضافه کرده که گرچه سال گذشته برای بسیاری از ایرانیان سالی دشوار بود، اما نوروز سرآغاز سال جدیدی است و او امیدوار است که مردم ایران در سالی که در پیش است به امیدها و خواسته‌هایشان برسند و بتوانند آنچه را که می‌خواهند آزادانه بیان کنند. در همین حال سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز فرارسیدن نوروز را به ایرانیان تبریک گفت. این سناتور دموکرات در پیام خود می‌گوید نوروز سمبولی است از زمان امید و روزگار نو که همه ما باید آن را در ارتباط انسانی میان یکدیگر بازتاب دهیم. خدمه پروازی شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز اعتصاب خود را آغاز کردند. اعتصاب کارکنان این شرکت هواپیمایی بریتانیایی 3 روز ادامه خواهد داشت. روز جمعه مذاکراتی که در حدود 1 هفته بین مقام‌های این شرکت و اتحادیه کارکنان با بر سر افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری جریان داشت، با شکست به پایان رسید.
مرتضی میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای آخرین مجله بامدادی سال 88؟ همه راه ها به مسکو ختم می شود. موضوع پرونده هسته‌ای ایران یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای مقامات بلندپایه است که این روزها در روسیه گرد آمدند. گزارشی داریم در همین باره. انتشار پیام نوروزی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان کانون بحث ها و نگاه هاست. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. و همینطور درباره زندانی شدن یکی از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی و پیام های پیدا و پنهان این بازداشت. به مناقشه آمیزترین مسئله خاورمیانه، اسرائیل و فلسطینیان هم خواهیم پرداخت و از موضوع اجلاس گروه چهار جانبه خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر از اینها از جمله حال و هوای نوروزی در بین ایرانیان خارج از کشور و همینطور خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. هفت و شش دقیقه بامداد در ایران. مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم از مسکو، جایی که این روزها میزبان گروه چهار جانبه است برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطینیان. اما در حاشیه این اجلاس پرونده هسته‌ای ایران هم به یکی از موضوعات اصلی بدل شده. در ادامه پافشاری هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مورد جلب رضایت روسیه برای پشتیبانی از اعلام تحریم‌ها علیه برنامه هسته ایران، دیروز روسیه هم به ایران هشدار داد که فرصت مناسب رو در حال از دست دادن هست. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم کیانه معنوی.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جمعه دیروز در پی نشست هیلاری کلینتون و دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه تصریح کرد بی‌اعتنایی ایران به مسائل پیرامون برنامه هسته‌ایش به معنای از دست دادن بخت انجام گفتگوها و رسیدن به یک نتیجه مطلوب است. لاوروف گفت به این ترتیب ما موقعیت تثبیت گفتمان با جامعه بین‌المللی را از دست می‌دهیم. در ادامه گفتگوهای روز جمعه، خانم کلینتون با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه رایزنی درباره برنامه هسته‌ای ایران را دنبال کرد. به گفته یوری یوشاکوف سخنگوی نخست وزیر روسیه، ولادیمیر پوتین در این دیدار به کلینتون گفته است که گسترش تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. پوتین گفته است هرچند این احتمال هست که روسیه با امضایش به تحریم‌ها رأی دهد، اما این رویکرد نمی‌تواند راه حلی در راستای کمک به حل مشکلات باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها خانم کلینتون در این دیدار گفته است که واشنگتن اکنون در پی جلب حمایت‌ها برای اعمال به گفته وی تحریم‌های عاقلانه علیه تهران است. گفته ای که سیاست کرملین که هر گونه تحریمی علیه ایران باید خردمندانه و هدفمند باشد را مد نظر می‌گیرد. خانم کلینتون گفت ما در شورای امنیت با جدیت تلاش می‌کنیم قطعنامه ای صادر شود که به ایران پیام دهد که جامعه جهانی از رویکرد این کشور ناراضی است و تحریم‌هایی را در نظر بگیریم که به قول رئیس جمهور روسیه عاقلانه باشد. هرچند تازه‌ترین ابراز عقیده سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد اینکه تهران در ایجاد یک تفاهم بین‌المللی برای پایان دادن به مناقشه هسته‌ایش ناکام مانده و اعلام تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند ممکن باشد، تکرار موضع سنتی روسیه در قبال برنامه هسته‌ای ایران است، اما وزیر خارجه روسیه همزمان هیچ گونه قولی در مورد ایران نداده است. لاوروف گفت مدودیف رئیس جمهور روسیه به کلینتون تاکید کرده است که تحریم‌ها علیه تهران میبایست عاقلانه، غیر خشن و غیر فلج کننده باشد. لاوروف گفت اکنون رئیس جمهور روسیه گفته است تحریم‌ها به زحمت تاثیرگذار است، اما برخی مواقع اعمال تحریم‌ها اجتناب ناپذیر است. بنابر گزارش‌ها هرچند روسیه به عنوان یک عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل همزمان به گونه سنتی روابط گسترده‌ای هم با ایران دارد، اما رئیس جمهور روسیه در گفته‌های روز جمعه خود تاکید کرده است که در صورت لزوم واقعیت اعمال تحریم‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. روز پنجشنبه روسیه و ایالات متحده آمریکا اختلاف نظر خود را در مورد راه اندازی نیروگاه بوشهر در مسکو ابراز کردند. هیلاری کلینتون پس از آنکه رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که نظر آمریکا هر چه که باشد روسیه نیروگاه بوشهر را در تابستان امسال راه اندازی خواهد کرد، گفت که این تصمیم روسیه عجولانه و زمان راه اندازی این نیروگاه در شرایط کنونی نامناسب است. خانم کلینتون گفت این اقدام این سوء تفاهم را برای ایران ایجاد می‌کند که جامعه جهانی این ادعای ایران را باور کرده است که تنها در فکر تولید برق هسته‌ای است و قصد ساخت بمب ندارد. در همین حال خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌ها در سازمان ملل گزارش داد که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تدارک اثرگیری مذاکرات با روسیه و چین هستند که راه را برای تصویب یک قطعنامه چهارم تحریمی علیه ایران هموار کنند. اما به گفته دیپلمات‌ها روسیه گفته است برای این منظور جلب رضایت چین الزامی است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:10 آخرین روز سال. مجله بامدادی رو پی میگیریم. اگر بخش‌های خبری پیشین ما رو گوش کرده باشید، دو روز پیش مطلع شدید که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار پیام‌های نوروزی خود بار دیگر اعلام کردند که بر اعتراض به رفتارهای حاکمیت در ایران ثابت قدم خواهند ماند. این پیام‌ها از طریق فیلم‌های ویدئویی بر روی وبسایت‌های اینترنتی منتشر شده بود. سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفتگویی که با همکارم رضا الفت داشته، ابعاد مختلف این پیام‌ها رو اینچنین تجزیه و تحلیل می‌کنه.
همونطور که از همون روزها و ماه اول آقای موسوی با استفاده از مناسبت‌های ملی، اسلامی و انقلابی برای طرح مطالبات جنبش و پافشاری بر اونها و تکرار اونها و ادامه راه برای رسیدن به اون مطالبات استفاده کرد، به درستی از مناسبت نوروز که مناسبت ملی ایرانیان هست ایشون بهره جست و یک مروری به این مطالبات همون ابتدا داشت و بر اونها پافشاری و تاکید کرد و ویژه برای این که ایشون تاکید روی خواست مردم، اراده مردم و اینکه اگر نظام به خواست مردم پشت کنه باید حراس داشته باشیم از چنین وضعیتی اشاره میکنه و اینها همش حکایت از این داره که ایشون و آقای کروبی و خانم رهنورد و طبعا سایر چهره های شاخص جنبش اعتراضی همچنان بر اون خواستها پافشاری میکنن و از پیگیری مطالبات مردم خسته نشدن و منصرف نشدن و با نامگذاری سال جدید به سال صبر و استقامت نشون میدن که خودشون هم با صبر و استقامت مطالبات مردم رو دنبال میکنن.
خانم رهنورد هم همراه با آقای موسوی یک پیام نوروزی دادن و علاوه بر تاکید بر وجوه عمومی تقاضاهای جنبش سمت، بر وجوه مطالبات جنبش زنان هم تاکید کردن. شما فکر میکنید این همراهی در اعلام پیام نوروزی و تاکید بر مطالبات خاص زنان در ایران چه پیامی میتونه داشته باشه؟
زنان یکی از مهمترین موتورهای محرکه جنبش دموکراسی خواهی در ایران همواره بودند و به ویژه در این جنبش سبز همواره در خط مقدم بودند و خب سمبل این جنبش هم شهید این جنبش ندا آقا سلطان یک زن بود و به نظر میرسه که این بیداری و تحول خواهی و پیشرو بودن جنبش زنان یکی از امتیازات و برجستگی های مهم جنبش سبز بود که خانم رهنورد به درستی به این مسئله اشاره میکنن و همچنین مسئله تبعیض‌ها که ایشون صراحتاً اعلام میکنه که در جمهوری اسلامی رفع تبعیض‌ها موفق نبوده و جنبش سبز با چهره شاخص خودش خانم زهرا رهنورد داره نشون میده که به این تبعیض‌ها و تلاش برای رفع تبعیض‌ها نگاه حساسیت و نگاه دقت و پیگیری داره.
آقای میردامادی، به نظر میاد رهبران جنبش سبز دارن از ملاقات‌ها به عنوان یک رسانه استفاده میکنن، همچنان که از فایل‌های صوتی چنین استفاده میکنن. شما فکر میکنید آیا این مشکل بی‌رسانه بودن جنبش سبز رو حل خواهد کرد؟
به هر حال همونطور که گفته شده بارها از روش‌های گذشته که حاکمیت قلق سرکوب مناسب با اونها رو به دست آورده، جنبش سعی میکنه استفاده نکنه و تلاش میکنه که با روش‌های جدید و نوآوری نبود رسانه‌ها و اختناق و سرکوب رسانه‌ای رو با روش‌های نو و روش‌های جدید جایگزین کنه که به نظر میرسه همین مسئله آزادی‌ها و ملاقات با زندانیان جنبش سبز، آزادگان جنبش سبز، خودش بهانه‌ای میشه برای یک موج خبری، خبر همین دیداردها و احیانا گفتگوها و نقل‌هایی که اونجا صورت میگیره و در حاشیه این دیدارها خودش یکی از امواج خبری است که میتونه مطالبات جنبش رو زنده نگه داره و به طرفداران جنبش در داخل و خارج روحیه بده.
شما فکر میکنید این پیام های نوروزی بدین معناست که شکاف بین حاکمیت و معترضان حتی به تعریف سال جدید هم رسیده و این شکاف روز به روز ممکنه دامنه بیشتری پیدا بکنه؟
من فکر میکنم که این شکاف خیلی عمیقه دیگه، این شکاف پرشدنی نیست و به ویژه که در میرسه که کم کم آقای موسوی هم پذیرفته که باید رهبری و هدایت این جنبش رو به دست بگیره و فرمان رو در دست داشته باشه.
گفتگو با سراج الدین میردامادی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس. 7:15 بامداد فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما شنوندگان رادیو فردا بگذارین. در مورد موضوعات مختلف نظر چند تن از شنوندگان را میشنویم.
آقای موسوی، پیام شادباش نوروزی شما را شنیدیم. آفرین به تو که اینطور مثل یک شیر جلوی همه سختی ها وایستادی. آفرین به تو. ما هم برای سال آینده با فکر نو، با حرکت های ایزایی جدید آماده مقابله با این حکومتیم. امیدواریم که جنبش سبز همیشه پیروز شادمان باشه.
از شما مردم عزیز تهران خواهش مندم در لحظه تحویل سال نو هممون بریم زیر زندان اوین و برای آزادی همه زندانیان سیاسی تلاش کنیم. ازتون خواهش میکنم راضی به این امر نباشیم که پای هفت‌سین تو سال نو همه باشیم و یه عده آدم عزیزاشون تو بند باشن. خواهش میکنم.
فرا رسیدن سال نو، سال صبر و استقامت را به تمام هموطنان مخصوصا آقایان موسوی، کروبی، خاتمی و خانواده‌های داغ دیده حوادث بعد از انتخابات تبریک عرض می‌کنم.
به من آخر چک نوروز سعید است امروز. کت من در گرو عید گذشته است هنوز. حرفی ندارم. از رادیوی خوبتونم متشکرم.
میخواستم با آقای احمدی نژاد چینه بگم آقای احمدی نژاد شما اومدید، خوبم اومدید، با رأی بالا اومدید، ولی فقط واسه ارزندام اومدید، واسه این که چیزی رو نتونستید ثابت کنید. یعنی هیچ کاری از دست شما بر نمیاد جز این که مردم رو بدبخت و بیچاره بکنید، کار دیگه ای نکردی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
در بخش‌های پیشین خبری به اطلاع شما رسید که حسین مرعشی، معاون رئیس جمهوری در دوران اصلاحات و همینطور رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی هم به شمار می‌رفت و برادر همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی هست، روز پنجشنبه بازداشت و روانه زندان اوین شده است. همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده است با حسین شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، و از او پرسیده زندانی کردن برادر همسر آقای هاشمی رفسنجانی تا چه اندازه بر پایه مبانی حقوقی انجام شده و تا چه اندازه میتونه با انگیزه های سیاسی صورت گرفته باشه. حسین شریعت‌مداری:
هدف از همه این اقدامات تنگتر کردن حلقه محاصره به دور آقای هاشمی رفسنجانی است. در مصاحبه‌های قبلی هم به این اشاره کردم و به وسیله فشار آوردن با آقای رفسنجانی در حقیقت خط و نشان کشیدن به بقیه هم جزو برنامه است.
آقای شریعت مداری، شما گفتین که تنگتر شدن حلقه محاصره به دور آقای رفسنجانی است. خب این با چه نیتی داره صورت میگیره و در بالای هرم جمهوری اسلامی چه خبره از نظر شما؟
یک منفعت مشترک رهبری جمهوری اسلامی با باند آقای احمدی نژاد داره و اون این هست که رفسنجانی دیگر یک مهره قابل اعتنا در عالم سیاست نماند، ولی آقای خامنه‌ای حاضر نیست که رفسنجانی کلن حذف بشه، برای اینکه میداند حذف رفسنجانی مساوی با این هست که ایشان و سپاه و نیروهای امنیتی سینه به سینه هم در صحنه سیاست باقی بمانند و هیچ حائلی بینشون نباشه. این به صرف آقای خامنه‌ای نیست، ولی این درست همان چیزیست که سپاه و نیروهای امنیتی میخوان و میخواهند که بین خودشون و آقای خامنه‌ای هیچ مهره سیاسی دیگری باقی نماند که آقای خامنه‌ای بتواند در صورت لزوم با اون بازی کنه و با تقویت اون موازه اینها رو در آینده تضعیف بکنه.
آقای شرعت مداری، و شما فکر میکنین این توان وجود داره، امکان پذیر حذف کامل آقای هاشمی رفسنجانی از صحنه سیاسی ایران با توجه به توازن قوای موجود؟
بله، معروفه که وقتی آخرین خلیفه عباسی رو خان مغول میخواست بکشه خیلی میترسید که آسمان لرزه بشه و خواجه نصرالدین طوسی که مایل بود خلیفه فاطمی از بین بره گفت اون رو لای نمد بپیچ. هر موقع که علائم آسمون قره و زمین لرزه شروع شد میتوانی اونو آزاد بکنی. چون حمایت هایی از آقای هاشمی هست و دامنه اون هم معلوم نیست، بنابراین با اقدامات کوچکتر برای اطرافیان ایشون شروع میکنن که ببینن عکس العمل ها از طرف رهبری خانواده ایشون و وابستگان ایشون در جناح‌های مختلف چیست، و اگر عکس العمل ها قابل حساب بود آن وقت قدم های بعدی رو برخواهند داشت. از طرف دیگر این فشارها یک اخطار کامل با آقای رفسنجانی است و میسندن که او کی حاضر به تسلیم خواهد شد و بعد از تسلیم دوباره تصمیم خواهند گرفت که قدم بعدی چه باشه.
و آقای شرعت مداری، این هم ممکنه که آقای هاشمی رفسنجانی و سران جنبش اعتراضی مثل آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی بیش از پیش به هم نزدیک بشن؟
ببینید، در عالم نظر این کار از اول امکان داشت. متاسفانه آقای رفسنجانی چنان رفتار غیر قابل محاسبه‌ای همیشه از خودش نشان میده که بقیه همیشه به او میترسن نزدیک بشن و وحشت دارن که مبادا در وسط زمین و آسمان اونها رو به حال خودشون رها بکنه. آقای رفسنجانی در موقعیت موجود به صرفش است که به سران دیگر جنبش سبز نزدیک بشه و اطمینان اونها رو جلب بکنه تا پشت جبهه خودش هم تقویت بشه، ولی متاسفانه ایشان هم میخواهد با مهرهای متعددی بازی بکنه ولی فعلا اون قدرت رو نداره و بنابراین همه در یک حالت عدم اطمینان نسبت به آقای هاشمی به سر میبرند و این البته به سود ایشان نیست.
گفتگو با حسن شریعت مداری رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. پوزش میطلبم که نام کوچک آقای حسن شریعت مداری رو در ابتدای این گزارش به اشتباه تلفظ کردم.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم دقیقاً 7:22 بامداد آخرین شنبه سال، در حالی که کمتر از 13 ساعت به پایان این سال کهنه باقی مانده است. سری بزنیم به ایرانیان خارج از کشور، آلمان، ببینیم که حال هوای نوروزی در آن کشور در میان ایرانیان چگونه است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در تاریخ ایران بوده که در دوره پیشدادیان موقعی که ضحاک حکومت ایران رو داشته سمبل اهریمن بوده. این ضحاک با مارهایی که توی دوشش بوده و جوانایی رو که هر روز باید میکشتن، مغز اونها رو باید به خورد اون مارها میدادن تا این مارها آروم بگیرن. بعد کاوه آهنگر قیام میکنه و ضحاک رو میکشه و اون روز اول سال بوده، اول بهار بوده و این به عنوان عید و پیروزی نور بر ظلمت جشن گرفته میشه و این در تمام طول تاریخ باقی مونده.
یکی از جشن‌هایی که حتما در خانواده ما برگزار میشه جشن نوروزه. معمولا ما اغلب سنت‌های آلمانی و ایرانی رو توی خانواده‌مون برگزار میکنیم. به همین علت ما در یک سال دو بار سال نو داریم. ما دور هم جمع هستیم و شام سنتی یعنی سبزی پلو و ماهی مفصلی حتما همراهه. بعدش مراسم سال تحویل که دور هفتین جمع میشیم. نوروز ویژگی خودشو داره برای اینکه این جشن همراه با آغاز بهار و طبیعت واقعا زندگی جدیدی رو شروع میکنه و این هم آهنگی اون رو زیباتر کرده. تا اونجایی که من اطلاع دارم ریشه اصلی این جشن در دین قدیم ایرانیاست و با جریان آفرینش ارتباط داره.
و همونطور که میدونید وقتی نوروز میاد همه ایرانی ها به وجد میان. در این نوروز چه نهفته؟
جشن نیست که در خون هر ایرانی است. از بچگی نوروز رو شنیده، با اون بزرگ شده و تاریخی که نوروز داره، ما به جرأت میتونیم بگیم که قدیمی ترین سال نوی است که اصلا برگزار میشه. نوروز در حال حاضر فقط یک جشن نیست، بلکه سمبول ایرانی است و این سمبول ازش دفاع میشه.
شما خانم چه برخوردی دارین در خارج از کشور با نوروز؟
یکی از آرزوهای بزرگم، فکر میکنم خیلی از ایرانیام این آرزوی منو دارن، که یک روزی در ایران ما سفره هفت سین قشنگی که اینجا چیده شده رو تو ایران داشته باشیم. فلسفه عید به نظر من خونه تکونی کردن روح و روانه. این رو باید هر کسی از خودش شروع کنه، یعنی فقط خونه تکونی نیست، چیزایی که فکر میکنه بد بوده درست کنه، چیزایی که خوب بوده خوبتر بشه.
شما به همسایه‌های آلمانیتون چی میگین راجع به نوروز؟
من براشون توضیح میدم، چون با شروع شدن بهار در واقع تولدی دوباره هست، زندگی دوباره آغاز میشه و براشون خیلی خیلی جالبه که ما با فلسفه زندگی میکنیم.
فصل شکوفه یار عید اومده بهار، عید قشنگ نوروز، این عید شاد و پیروز، به ناز نازی یا تک تک مبارک مبارک، عید شما مبارک، عید شما مبارک.
تا لحظه سال تحویل 13 ساعت و 35 دقیقه باقی مانده. در این آخرین ساعت سال کهنه مروری بکنیم بر ورزش ایران. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا به سه ماهه اول سال 88 و مرور کارنامه آن میپردازد.
دنیای ورزش. سال 1388 با ناکامی برای فوتبال ایران آغاز شد. تیم ملی فوتبال ایران که در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 با عربستان، امارات متحده عربی، کره شمالی و کره جنوبی هم گروه بود، در نوروز 88 در تهران و در برابر بیش از 70 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی 1-2 از عربستان شکست خورد. در تاریخ فوتبال ایران سابقه نداشته ایران در تهران از عربستان شکست بخورد. علی دایی که سخت از این باخت برآشفته بود، در کنفرانس مطبوعاتی بعد از مسابقه یکی از خبرنگاران را متهم ساخت که آرزوی چنین شکستی را داشته است.
از روزی که من اومده بودم شما یه دونه منتظر بودی یه بار تیم ملی ببازه، مگه میشد تمام بازی رو ببری؟
روز بعد علی دایی از تیم ملی فوتبال ایران برکنار شد و محمد مایلی کهن که 11 سال پیش سکان رهبری تیم ملی را در اختیار داشت بار دیگر به این سمت منصوب شد. ولی مایلی کهن دولت مستعجل بود و به دنبال برخوردهایش با خبرنگاران و برخی از دستاندرکاران فوتبال دو هفته بعد استعفا داد. افشین قطبی که مدتها در انتظار بود به کار دعوت شد. قطبی گرچه رسما قول رفتن به جام جهانی را نداد، ولی تلویحا اظهار داشت ایران به جام جهانی می رود.
مهم نیست مربی تیم ملی کی هست، مهم است که تیم ملی ایران میره تو جام جهانی.
اما قطبی هم کاری از پیش نبرد و ایران پس از برگزاری سه مسابقه باقی مانده مقابل کره شمالی، امارات متحده عربی و کره جنوبی حذف شد و از رسیدن به دروازه های آفریقای جنوبی باز ماند. در آخرین بازی ایران در مقابل کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی 2010 در سئول، تنی چند از بازیکنان ملی پوش ایران از جمله مهدوی کیا، کریمی، شجاعی، کعبی و نصرتی با مچبندهای سبز به میدان رفتند. این حرکت نشانه اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و همسویی با جنبش سبز خوانده شد و در سراسر جهان خبرساز گشت. در اردیبهشت ماه تیم فوتبال استقلال تهران به مقام قهرمانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران رسید تا به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند. تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران همان گونه که پیش‌بینی می‌شد در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند به مقام قهرمانی رسیدند. تیم ملی واترپولو ایران با کسب مقام قهرمانی آسیا جواز ورود به جام جهانی واترپولو را کسب کرد. و وزنه‌برداری ایران هم در قاره آسیا حرف اول را زد و بر سکوی نخست ایستاد، ولی چند ماه بعد دوپینگی بودن چند وزنه‌بردار بار دیگر این ورزش را که زمانی جزو پر افتخارترین ورزش‌های ایران در سطح جهان بود زیر سوال برد و به مقام و اعتبار آن خدشه وارد ساخت.
با مروری که بر کارنامه سه‌ماهه نخست سال 1388 در ورزش ایران صورت گرفت، به پایان مجله بامدادی امروز می‌رسیم. آخرین مجله بامدادی سال 1388. مجدداً یادآوری می‌کنم که تا سال تحویل 13 ساعت و 32 دقیقه باقی مانده است. تا نیم ساعت دیگر رأس ساعت 8 بامداد که با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم، حسن جعفری هستم. آرزومند دقایق خوش برای شما.
با جهان امروز، رادیو فردا.
هر شب رو رو از رو روح خوشی برمیدارم توی آگوش نفس ها عطل و خند رو بیارم واسه دیدار همیشه میزنم تا آسمون پر بمون همیشه کنارم توی خوشی منم اون گل توی خوشی منم اون گل
دونه 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 بکنیم اشتای روی گونه ها رو دونه 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 بکنیم از شادی همه خونه ها رو دونه 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 بکنیم اشتای روی گونه ها رو دونه 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 بکنیم از شادی همه خونه ها رو
چی شد پس؟
خب یکم دندون رو جیگر بذار تا شنبه بشه دیگه.
چی شنبه؟ مگه چه خبر شنبه؟
بح، مگه نمیدونی؟
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
شنبه 29 اسفند ماه
از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران
در رادیو فردا.
حالا چیا دارین توی این برنامه؟
گفتگو با فعالین سیاسی و مدنی
به همراه گفتگو با خوانندگان و هنرمندان محبوب شما
مثل ستار،
مثل فرامرز اصلانی
و مثل بهروز وثوقی.
با دو طنزپرداز سرشناس هادی خرسندی و ابراهیم نبوی گفتگو خواهیم کرد.
مسابقه نوروزی بخش موسیقی،
ترانه های زیبای بهاری،
حرف های نوروزی شما،
نمایشنامه رادیویی بخش موسیقی،
این همه و بیش از این
شنبه پای هفت سین شما
در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
منو میخوای
من کمتر به تو نگاه میکنم و کمتر
تو طرف من میایی
ولی میدونم که تو میخوای و منم بگم کسی خستم از این فاصله خستم میدونم که حرفای زیادی واسه گفتن عزیزم این فاصله رو قشم میخوام باشم با تو فاصله ها کمشه فاصله میخوام باشم با تو فاصله ها کمشه فاصله ها تا بزن بریم تا سو میخوام باشم با تو فاصله ها کمشه فاصله ها تا
همیشه با من هستن و من هنوز تو رویام خوشی کنی با رقصیدن آب میدونم چه میدونی منم همینو از تو میخوام بزن بریم تا صبح میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها تا تو بزن بریم تا صبح میخوام باشم با تو فاصله ها کم شه فاصله ها کم شه بزن بریم تا صبح میخوام باشم با تو
تازه ها از رادیو فردا.
لورا بوش همسر رئیس جمهور سابق آمریکا که همیشه محبوبیت بالایی میان آمریکایی ها داشته است تا چند ماه دیگر کتاب خاطرات خود را منتشر می کند. این کتاب با نام حرف‌هایی از دل به تازگی در شهر نیویورک آمریکا رونمایی شد. بانوی اول پیشین آمریکا در این کتاب خاطرات خود را از سالهای اقامت در کاخ سفید و زندگی در کنار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بازگو خواهد کرد. روی جلد این کتاب تصویر زیبایی از لورا بوش نقش بسته که لباسی آبی به تن و لبخندی به لب دارد. قرار است این کتاب 4 ماه می امسال به صورت رسمی وارد بازار شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
صدا کنم تو رو تو که از گل بهتری کاش می بد بودی عزیزم می شد از یادم کاش می دل سنگ بودی تو که دل تنگ نبودم کاش می بد بودی تو من این همه یک رنگ نبودم تو به عاشق صدا کنم تو رو تو که از گل بهتری کاش که بد بودی عزیزم میشد از یادم بری چه صدا کنم تو رو تو که از گل بهتری کاش که بد بودی عزیزم میشد از یادم بری چه صدا کنم تو رو چه صدا کنم تو رو صدا کنم تو رو، تو که از گل بهتری، خوشگی بد بودی عزیزم شد از یادم می، خوشگی دل سنگ بودی تو که دل تنگ نبودم، خوشگی بد بودی تو من این همه یک رنگ نبودم، که صدا کنم تو رو تو که از گل بهتری، خوشگی بد بودی عزیزم شد از یادم می، که صدا کنم تو رو تو که از گل بهتری، خوشگی بد بودی عزیزم شد از یادم می، چی صدا کنم تو رو، چی صدا کنم تو رو.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو فردا.
بهتره به من گوش بکنین، همینی که من میگم.
زنی که بیرون از خونه از غیر خواهر و مادر من مصادیق بارز فساد و فحشاست همشون این کارم این همه جن و دواسه یه ریشتراش آره دلانت بکنیم داداش مرگ من یواش دو دستم یا مثل منن یا که نیستم اونایی که مثل من نیستم هستن آدم نیستم این سوسولای اینکی دیپه یه روزنامه و کتابم رفیقای من منطق بلدن یکی نانچی بودرم باش زن آمد کلم برابر ولی مرد و برابرترم هرکی زیادی حرف بزنم میگم با کفش تو سرش بزنم
تازه های جهان دانش.
مغز انسان بین شنیدن شروع و پایان یک صدا تفاوت قائل می شود. به گفته دانشمندان آمریکایی برای مغز انسان قطع صدا به معنی پایان پخش امواج صوتی نیست که گوش به آن واکنش نشان بدهد، بلکه یک فرایند کنشی است که وظیفه‌اش به عهده دو گروه متفاوت از سلول‌های عصبی است. یک کانال اطلاعاتی به مغز اعلام می کند که پخش صدا شروع شده و کانال دیگری به مغز نشانهی به معنی پایان پخش صدا ارسال می کند. تشخیص آغاز و پایان صدا توسط مغز انسان یک توانایی بسیار مهم است، چرا که بدون آن فهم آغاز و پایان کلمه ها و درک زبان و به طور کلی به وجود آمدن گفتار در فرهنگ انسانی امکان نداشت.
فصل بارونی پیشه رنگ چشمات همیشه حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه اگه دیروز اگه فردا اگه با هم اگه تنها با تو هم خود خود تو اگه حتی توی رویا نمیفتم به پای تو نمیمیری برای من همیشه رد پات پیداست کنار رد پای من کاش دوباره بودن من رنگ بودن تو باشه که در بسته قلبم باز با دستای تو باشه باز با دستای تو باشه شبای مهتابی و بارونی وقتی که نباشی دلگیرم و میدونی حرفای دلم رو با عشق تو میگفتم بارون که میباره باز یاد تو میفتم از همه من و غم تو تب من و تب تو همه بی همه بی خبرم
فصل بارونیه پیشه رنگ چشمات همیشه حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه اگه دیروز اگه فردا اگه با هم اگه تنها با تو هم خود خود تو اگه حتی توی رویا
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
نره‌های بی‌امونم گوش آسمون و کر کر اگه هر دادم و نشنید که داره به گوشش برسونین کسی جز من نمیتونه کوله بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه این همه بیغ و قصون میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه این همه خیلی تو مقصود میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا و به آتیش میکشونه این همه با غریبه ها سفر کرد آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد آی به گوشش برسونی کسی جز من نمیتونه کوله بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه این همه پیغون و قصون میفرست همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد آی به گوشش برسونی من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه آی به گوشش برسونی یکی اینجا